دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. پنتاگون میگوید حملات هوایی ایران علیه داعش در استان دیاله عراق صورت گرفته است. حکم بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، برای 60 روز دیگر تمدید شد. و در پی حمله به محل اقامت سفیر ایران در یمن، محمد جواد ظریف با همتای یمنی خود تلفنی گفتگو کرد. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انجام حملات هوایی توسط ایران در عراق را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ استیون وارن، سخنگوی پنتاگون، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت حملات هوایی ایران علیه داعش در استان دیاله انجام گرفته است. وی افزود چنین حملاتی برای نخستین بار صورت می‌گیرد و تاکید کرد که آمریکا در این منطقه عملیات هوایی انجام نمی‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا از انجام این حملات توسط هواپیماهای فانتوم F4 ایران در آخر هفته گذشته خبر داد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، عصر چهارشنبه اقدام نظامی ایران علیه داعش را مثبت خواند و در این حال تاکید کرد که میان ایران و آمریکا همکاری نظامی وجود ندارد. حکم بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، برای مدت 60 روز دیگر تمدید شد. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه به نقل از خانواده جیسون رضاییان خبر داد این حکم مورخ 27 آبان هفته گذشته در زندان به آقای رضاییان ابلاغ و اعلام شد که تحقیقات در مورد او ادامه دارد. جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی که اون نیز خبرنگار است، به دلایل نامعلوم در 31 تیر ماه گذشته بازداشت شدند. خانم صالحی پس از حدود 2 ماه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل آقای رضاییان تا کنون موفق به ملاقات با اون نشده است. دیدبان حقوق بشر و روزنامه واشنگتن پست خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان شدند. به دنبال انفجار روز چهارشنبه در مقابل اقامتگاه سفیر ایران در صنعا، پایتخت یمن، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در تماس تلفنی با همتای یمنی خود این اقدام را محکوم کرد و از یمن خواست به وظایف خود در قبال تأمین امنیت دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک عمل کند. گروه القاعده شبه جزیره عربستان مسئولیت این سوء قصد را بر عهده گرفته است. در این حمله 2 سرباز و 1 شهروند یمنی کشته شدند و به سفیر و کارمندان ایرانی آسیبی نرسید. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه این حمله را محکوم کرد. و عباس عراقچی، معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه و از رایزنان ارشد تیم هسته‌ای ایران، میگوید مسیر دستیابی به تفاهم هسته‌ای تا حد زیادی هموار شده است و اگر طرف غربی با حسن نیت خواهان توافق باشد، شرایط بیش از هر زمان دیگری فراهم است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای عراقچی در دیدار با لاپو پیستلی، معاون وزیر خارجه ایتالیا، در تهران گفته است که مذاکرات در ماه‌های اخیر سخت و پیچیده بوده، با این همه مسیر دستیابی به توافق هموار شده است. و اما خبرگزاری روسیه ریا نوستی نوشت که مقامات ایرانی معامله نفت در برابر کالا با روسیه را تایید کردند. بر اساس این گزارش، این مبادلات با صادرات غلات روسی به ایران آغاز خواهد شد. از زمستان گذشته که خبرگزاری رویترز برای نخستین بار درباره مذاکرات مسکو و تهران پیرامون تهاتر نفت و کالا خبر داده بود، گزارش‌های زد و نقیض بسیاری در این رابطه منتشر شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از یک نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران که نامش فاش نشده نوشت که مسکو و تهران آماده تهاتر نفت و کالا هستند و این معامله با عرضه غلات روسی به ایران آغاز خواهد شد. طبق این گزارش، دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه ایرانی در این حال اعلام نکرد که این توافق چه زمانی اجرایی می شود و حجم مبادلات چقدر است. در روزهای گذشته، الکسی اولوکایف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه که به ایران سفر کرده بود، گفت که با مقامات ایرانی درباره تهاتر نفت و کالا مذاکره کرد و امیدوار است که این توافق به زودی عملیاتی شود. پیشتر اندری گورماخ، مسئول شرکت دولتی صادرات غلات روسیه، گفته بود که این کشور آماده است سالانه 2,100,000 تن غله به ایران صادر کند. دفتر مطبوعاتی این شرکت از اظهار نظر درباره گزارش های اخیر پیرامون تهاتر نفت و غلات بین روسیه و ایران سر باز زد. نیکلای کلچیکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این نوع همکاری بین روسیه و ایران را سوال برانگیز می داند.
у России есть все возможности для того, чтобы использовать сложившиеся обстоятельства для перестройки.
روسیه امروز تمام امکانات را در دست دارد تا برای گسترش بی‌سابقه روابط با ایران و تثبیت حضور خود در بازار این کشور اقدام کند. اما در شرایطی که کمک به ایران در صادرات نفت ممکن است باعث تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه شود، هزینه‌هایی که ناچاریم پرداخت کنیم باید قابل توجیه باشد. اگر صادرات ما به ایران شامل کالا و تجهیزات و فناوری باشد که به رونق اقتصاد داخلی کمک کند، این ریسک قابل توجیه است. اما اگر قرار است صادرات ما به ایران غلات و یا مواد خام باشد، این همکاری چه توجیه و چه لزومی برای توسعه اقتصادی ما دارد؟
خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکراتی هستند که روسیه را به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد کرد و ارزش این معامله 20 میلیارد دلار اعلام شد. اما متعقباً روزنامه روسی کمرسانت نوشت که طرفین درباره یک دهم این حجم مذاکره میکنند. در پی این گزارش ها علی مجیدی که در آن زمان معاونت وزارت نفت ایران را بر عهده داشت وجود این مذاکرات را تکذیب کرد. اما در شهریور ماه گذشته که کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران توهمنامه توسعه همکاری های دو جانبه به ارزش 70 میلیارد یورو امضا کردند، الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه گفت که تهاتور نفت و کالا ممکن است بخش از این توافقنامه باشد. اخیراً علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که حجم مبادلات کنونی بین مسکو و تهران حدود 1 میلیارد دلار است. الکساندر راستوفسکی کارشناس امور بین الملل در مسکو بر این باور است که توافقهای روسیه و ایران بیشتر نمادین است تا قابل اجرا.
Есть области, в которых мы сотрудничали более плотно. Есть области, в которых мы сотрудничали менее плотно. Есть области, где мы просто выверяли шаги.
همواره زمینه‌هایی بوده که در آن با ایران همکاری خوبی داشتیم و زمینه‌هایی که این همکاری چندان عمیق نبود و همچنین بخش‌هایی که سعی می‌کردیم در آن همکاریمان را آغاز کنیم. اما اقتصاد اینگونه نیست که با یک چرخش بتوان روند آن را تغییر داد. حتی اگر روسیه و ایران صادقانه در پی تعمیق همه جانبه همکاریشان باشند، زمانی طولانی نیاز است تا این خواسته محقق شود. اما به نظرم در حال حاضر حتی این خواسته چندان جدی نیست. تهران منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای است و روسیه بیش از هر چیز می‌خواهد به آمریکا نشان دهد که دست کم در مسئله ایران به منافع غرب توجه نخواهد کرد.
آمریکا بارها اعلام کرده که قرارداد نفتی بین روسیه و ایران را تهدیدی برای روند مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌داند و طرفین این معامله احتمالی را به تحریم تهدید کرد. سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو از تحریم‌های غرب حراسی ندارد. آن رئیسکای رادیو فردا.
توی برنامه چهارکنج این هفته براتون از سر رفتن حوصله ونیزی های ایتالیا، از سر و صدای چرخ چمدون 27 میلیون بازدید کننده این شهر، احتمال پیدا شدن بقایای جسد شاعر مشهور اسپانیایی فدریکو گارسیا لورکا و به سرقت رفتن هزاران بطری مشروب برای فروش در بازار سیاه کریسمس در ایرلند خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید.
نوسف 420-603-87-41-50 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیره رادیو فردا هستند. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همونطور که چند شنونده رادیو فردا تماس گرفتن و برای ما پیام تلفنی گذاشتن، با هم گوش میکنیم.
سلام، من محمدم، یه راننده از ایران. واقعا به این بدی که تماسا رو شما پخش میکنین نیست جمهوری اسلامی. من از کشورم راضی هستم، یک مقدار به خاطر تحریم ها اوضاع اقتصادی ما به هم ریخته هست که واقعا همین گرانی و تحریم به نظر شخص من اگه برداشته بشه خیلی مملکت خوبی داریم و مشکل خیلی خاصی هم نیست. با تشکر.
میخواستم از آقای جمهور و آقای خامنه‌ای بپرسم که حالا ما اینقدر پیروز شدیم تو این مذاکرات و تو دهن آمریکا زدیم، این دلار آمریکا تو این دو سه روز اینقدر صدها تومن بالا کشیده، اگه شکست میخوردیم چی میشد؟
با سلام. با چه وضعیت درستش کردن برای مردم بدبخت بیچار؟ ما داریم از گشنگی میمیریم خدا جواد. دوباره نون گرون کردین که دو 5000 تومن ماهانه میمون ملت. آخه این 5000 تومن یعنی برای نانه. به خدا جواد من بالاخره 4 نفر گارانو میگیرم همه سه که بذارم که کنار تو نونم نمیشه. چه وضعیت؟ 4 نفر ماهی سر 20000 تومن تو نونم میشه باید.
جناب آقای محمد جواد لاریجانی و دیگران، درسته که به قول ما اسوانی ها دیوار هاشا خیلی بلنده، ولی حضرت عالی میدونید که اصلی معتبر و با ارزش از اصول انسانی در دو کلمه خلاصه شده: شرم و حیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آژانس هواشناسی سازمان ملل از سال 2014 به عنوان گرمترین سال ثبت شده یاد کرده است. برای رسیدگی به این مسئله از دوشنبه گذشته نشستی با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در لیما پایتخت کشور پرو آغاز شده است. این نشست به عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به یک پیمان فراگیر در نشست سال 2015 پاریس محسوب می‌شود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که داده‌های آب و هوایی نشان می‌دهد سال 2014 گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ هواشناسی است، سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل ادعای وقفه در روند گرم شدن کره زمین را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان جهانی هواشناسی روز چهارشنبه 12 آذر ماه اعلام کرد که دمای کره زمین در ماه‌های ژانویه تا اکتبر به طور متوسط 0.57 درجه سانتیگراد بالاتر از حد متوسط بوده و شبیه دمای سال 2010، 4 سال پیش است. این گزارش حاکی است که دمای اقیانوس‌ها در یک دوره 9 ماهه رکوردی تازه به جا گذاشته. در همین دوره دمای زمین نزدیک به 4 یا 5 رکورد هوایی گرم است که از ابتدای ثبت دمای هوا در قرن 19 گزارش شده است. گزارش تازه سازمان جهانی هواشناسی در نشست آب و هوایی لیما پایتخت پرو و در مقر این نهاد در ژنو منتشر شد. این نشست 12 روزه از دوشنبه گذشته با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در لیما پایتخت پرو آغاز شد و هدف آن توافق بر سر موضوع اصلی پیمان جهانی سازمان ملل، یعنی تعهد کشورهای جهان به کاهش تولید آلاینده‌های کربنی به عنوان اصلی ترین عامل گرمای زمین است. میشل ژارو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، در بیانیه گفته است که این داده‌های موقت که به اطلاعات جمع‌آوری شده تا پایان سال 2014 مشروط است، نشان می‌دهد که از 15 گرم‌ترین سال ثبت شده، 14 سال در قرن 21 بوده است. وی اضافه کرده که گرم شدن هوای زمین متوقف نشده است. اما مخالفان با اشاره به وقفه در افزایش دمای زمین از سال 1998، سالی که دمای هوا به طور استثنایی بالا بود، میگویند افزایش دمای زمین مشکل بزرگی نیست. این ادعا توسط اغلب دانشمندان هواشناسی رد شده است. مایکل اوپنهایمر، یکی از استادان دانشگاه پرینستون در آمریکا، میگوید به نظر میرسد الگوی گرم شدن در دراز مدت با ناپایداری پدیده‌های طبیعی همراه است. این تغییرات ماهیت چرخه‌ای دارند، به این معنی که به دنبال یک دوره گرما دما پایین‌تر می‌آید و در پی آن شاهد یک دوره افزایش سریع دما هستیم. مایکل اوپنهایمر می‌افزاید سال گرم 2014 به ما یادآوری می‌کند که تغییر دمای زمین در دراز مدت همچنان به سمت بالا بوده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. برای با خبر شدن از آخرین خبرها میتونید وبسایت ما رو دنبال کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. همینطور با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها رو همچنان میتونید مطالعه کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/ radio.farda. 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.